سلام میرسیم.
آقا دوستتون داریم.
قربون شما بیشتر دو طرف هست.
خدافظ.
قربون خودم.
هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على
ما جوانهامون هر جایی که بهشون اعتماد شد و ازشون کار خواسته شد واقعا درخشیدند به معنای واقعی کلمه درخشید در همه بخش ها
کار هدایت سرمایه ها به سمت تولید، افزایش حاشیه سود و توجیه اقتصادی تولید. چرا که پاشنه آشیل اقتصاد ایران همین افزایش حاشیه سود تولید نسبت به حاشیه سود سوداگریه که در نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه تولید رو زمینگیر کرده. در واقع زمانی که حاشیه سود دلالی به صورت تصاعدی بالا میره و ریسک سرمایه گذاری در تولید هم افزایش پیدا میکنه دیگه انگیزهی برای سرمایه گذاری در تولید باقی نمیمونه و منابع موجود در تولید هم به سمت بازارهای دلالی هدایت میشه. اینطوریه که هم رشد تولید کاهش پیدا میکنه و هم مهار تورم امری تحقق ناپذیر میشه.
مثل آوشتن را بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطن اندیرا، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطن اندیرا.
پیگیری. جوان ایرانی سلام. جولان ساختمان‌های پرخطر در کشور. هممون وقایع تلخی مثل پلاسکو و متروپول رو یادمون هست و هر موقع به یادش میافتیم جز این که کاممون تلخ بشه اتفاق دیگه ای نمیافته. بعد از این دو حادثه که هولناک گفته شد که دیگه جلوی این اتفاقات گرفته میشه و یه سری قوانینی داره وضع میشه برای اینکه ساختمان‌های خطرساز و اونایی که کلن مشکل دارن ایمنسازی بشن، از طرفی هم قرار شد برای ساخت و سازهای جدید یه سری قوانینی وضع بشه تا ساختمان‌های بیکیفیت با استحکام پایین یه روزه توی خیابون‌های شهرهامون سبز نشن. این اتفاقات خیلی خوب بود و فکر می‌کردیم که مشکل رو رفع کنه، اما همین چند روز پیش بود که معاون دادستان کل کشور اعلام کرد از بین 93 ساختمان ناایمن 38 ساختمان از نظر درجه بندی خطر طبق نتایج ارزیابی ایمنی یک پارچه اطفای حریق و سازه وضعیت پرخطری دارن. البته این آمار برای فقط شهر تهران بود
و از طرف این ما حدوداً 3500 ساختمان پرخطر فقط تو تهران داریم و حالا آمار جالب اینه که 529 ساختمان مرکز درمانی و بیمارستان‌های پایتخت هم دچار این استرس و نگرانی هستیم که جز ساختمان‌های پرخطر محسوب میشن.
آدم وقتی بیشتر نگران میشه که متوجه بشه بیشتر این ساختمان‌هایی که اعلام شده مکانهای خرید و بازار و همچنین بیمارستان هستن، یعنی دقیقا جاهایی که بیشترین جمعیت رو در روز به خودش میبینه. مشکل اصلی که وجود داره اینه که ساختمونهای پرخطری که در قدیم ساخته شدند الان باید جلو فعالیتشون گرفته بشه تا سازه اونها ایمن و بهینه بشن. اما مشکل دوم و مهمتر اینه که بعضی از شهرها وقتی ساختمونی غیر قانونی ساخته میشه و یا موارد ایمنی و استاندارد رو رعایت نکرده، به جای اینکه جلوش گرفته بشه، تخریب بشه و یا برای ایمنی سازه بیشتر تلاش بشه، فقط و فقط بعضی از شهرداری ها به جریمه بسنده میکنن. آقا خب یعنی چی اگر مشکل داره و غیر قانونیه و ایمن نیست که نباید با یه جریمه تمومش کنیم؟ امیدوارم که بعضی از دوستان متوجه بشن که این پول درآوردن بیشتر با جون همه شهروندان بازی میکنه. الهی که خیلی زود با پیگیری مسئولان همه این ساختمان‌های ناایمن ایمن بشن و دیگه از این اتفاقات تلخ در کشورمون نبینیم.
خب صبحتون بخیر باشه. ما متاسفانه چند وقتی هم هستش زمانی به فکر این ساختمونای ناایمن میافتیم که یه جا تخریب بشه، یه جا نمیدونم آتیش بگیره، یه چند نفری از هموطنمون رو از دست بدیم، بعد تازه بیایم بگیم آقا ناایمنا رو بررسی بکنیم، شناسایی بکنیم، یه هفته دو هفته یه ماه و باز دوباره حالا تجربه ثابت کرده که فراموشش میکنیم. اما ظاهرا این بار یه ذره بعد از اون حادثه عجیب غریب و واقعا دلخراش متروپول، ظاهرا این داستانو دارن خیلی جدی میگیرن، حداقل در تهران. این که میگم حداقل یه ذره جای نگرانی داره به خاطر اینکه ما در جاهای دیگه غیر از تهران، استانهای دیگه، شهرستانهای دیگه خیلی خوب بافت فرسوده داریم، ساختمانهای ناایمن داریم. حالا در این حوزه میخوایم سوال بپرسیم، گفتگو بکنیم با آقای دکتر کامران عبدولی، معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران، که شما هم اگر سوالی دارید به 3881 که ما میتونید ارسال بکنید. سلام بر شما آقای دکتر عبدولی، صبح بخیر.
سلام صبح علی بخیر.
حالتون خوب آقا؟
ارادت دارم. حال شما خوبه؟
خیلی ممنونم از شما. ما میخوایم ببینیم که آتش نشانی چقدر نقش داره روی شناسایی ساختمون های ناایمن و فقط از بود مثلا داشتن راه فرار و عرض کنم که داشتن کپسول آتش نشانی اینا بررسی میکنه یا نه سازه‌ای هم بررسی میکنه؟
بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و خیلی ممنون از این که این موضوع مهم رو پیگیری میکنید. ببینید بحث ایمنی در واقع بحث های غیر سازه‌ای و سازه‌ای هستش. البته خب اگر بخوایم بحث سازه‌ای رو بخوایم جدا کنیم، بحث آتش‌نشانی سالها خب دیدید که بعد از این اتفاق در واقع بعد از حادثه خیابون ابوریحان خیابون جمهوری اتفاق افتاد که سازمان آتش‌نشانی وارد بحث ساختمان‌های ناایمن شد، چون که به هر حال دردسر زیادی برای ما ایجاد کرده بود و ضمن اینکه به هر حال می‌دیدیم که متأسفانه شهروندای ما تو این ساختمان‌ها گرفتار می‌شن، که پیشنهاد به شورای شهر تهران و در نهایت بازدیدهای میدانی توسط سازمان آتش نشانی همون سالها با تجربه‌ای که ایستگاه‌های ما در سطح شهر پخش بودن ایستگاه محوری انجام شد. خوشبختانه خب از همون سالها شروع شد تقریبا شد ساختمان‌های عمومی رو ما بازدید کردیم. اما نکته‌ای که وجود داره این که به هر حال این روزها صحبت میشه که چرا ساختمان‌ها ساختمان فقط دست حریم بوده، الان بحث سازش هم مطرح هستش. ببینید اینا دو تا مقوله جدا هستن، ولی خب اما میتونن برهم کنش هم داشته باشن بر هم دیگه، یعنی بحث حریق میتونه سازه رو تحت تاثیر قرار بده. پس حریق مهمتر از بحث سازه است تو این قسمت و در دنیا هم ثابت شده که احتمال آتش سوزی نسبت به زلزله خیلی توی ساختمون در طول عمرش بیشتر، یعنی در یک عمر یک ساختمون اگر بخوای عمر مفیدش میانگین مثلا شما 30 40 سال یا 50 سال در نظر بگیرید، میبینید که احتمال آتش‌سوزی خیلی بیشتر از بحث زلزله هستش. اما در صورت اون هم باید دیده بشه اینه که ما تو بحث آتش‌نشانی غیر از بحث‌های کپسول آتش‌نشانی که این نگاه عامیانه به آتش وجود داره متاسفانه اینجوری نیست. ببینید بحث آتش‌نشانی در نگاه اول باید معماری ساختمان در واقع کنترل بشه که افراد اگر اتفاقی افتاد بتونن از ساختمون به صورت ایمن و در بله. مناسب خارج بشه،
راه فرار و پله استرادی و از این قصا.
بله مثلا که خود بحث سازه‌ایش هم بحث مقاوم سازه، مقاوم بودن سازه در برابر حریقش هم مطرح هستش که این سازه یا مثل پلاسکو میتونه مقاوم بشه در برابر حریق، خودش رو در واقع دووم بیاره، حداقل همکاره ما زیر آوار نمونن. این هم بحثیست که حتما ما تو بحث آتش‌نشانی و ساختمون میبینیم.
حالا من سوالم اینجاست که آقای دکتر اگر که یه ساختمونی همچین فاکتورایی نداشته باشه و دیگه جا هم نداشته باشه برای اینکه این تمهیدات رو مثلا توش اعمال بکنن، خب اون بعد چی بشه؟
بله خب ببینید چند تا موضوع مطرح است با سر این مورد. افزایش ضریب ایمنی باید بخوره. ببینید شما ببینید توی یه ساختمونی که هیچی نداشته باشه با یه ساختمونی که جعبه داشته باشه یا خاموش کننده آتش‌نشانی داشته باشه قطعا خب در واقع ایمنیش بالاتره. ما برای اینها سازمان آتش‌نشانی باز اومده روی کردش، چون نسبت ساختمان های جدید داره داست اینها خب دابطا آینامهاش کاملا مشخص و برای اینها همه چی از هم روز اول که نقشه ها طراحی میشه سازمان آتش‌نشانی کنترل میکنه معماری و همه راه خروج کنترل میشه و بلافاصله بعد از تایید اینها دست عمل پیوست میشه. مالک زمانی که شروع به کار میخواد بکنه دست عمل در اختیارش هست، از هم روز اول همه چی در نظر میگیره. اگه قراره مثلا بحث مخزن آب آتش‌نشانی رو در ارتفاع قرار بده بحث سازه‌ایشو می‌بینه، ولی الان اینجوری نیست، فضاشو می‌بینه. برای ساختمان‌های موجود خب به هر حال اینا میراثی است که از گذشته متأسفانه مونده برای ما به دلیل عدم رعایت ضوابط ایمنی آتش‌نشانی. ما برای اینها اومدیم دست و عملی رو متناسب با شرط ساختمون دیدیم، یعنی گفتیم که این ساختمون این کارها رو بکنه که حداقل افراد داخل ساختمون گرفتار نشن یا گرفتار شدن در واقع تلف نشن. اینه که در واقع ما برای این موضوع اومدیم ساختمون رو قبل از این دست ما بدیم کارشناس رو بازدید میکنن، شرط ساختمون هر آنچه که باشه سنجیده میشه ارزیابی میشه، دست ما متناسب با شرط ساختمون داده میشه.
یعنی این که دستورالعمل هایی میدید که مناسب اون ساختمونی هستش که مثلا اون تمهیدات رو نداره.
نداره.
آها.
اصلا اینا معمولا هم راه خروج متأسفانه تأمین نمی کنن. اما چند تا نکته وجود داره. ببین من به صورت کارشناسی خدمتون بگم، ببین توی ساختمون ها 40% بین 35-40% حریق ها ناشی از اتصالات برق. ما میگه آقا سیم کشید اصلاح کن، این که امکان پذیر هست برای ساختمون 100 سال هم که باشه.
بله.
پس من یکی از روش های کارشناسی میگه، دو ما میگیم توی حریق ها یکی از عامل های گسترش حریق حادثه در واقع ارتباطات بین فضاهای مختلف توی ساختمون، همون داکت ها، همون سقف های کاذب، اینا رو هم میبندم.
داره.
و یعنی در واقع اجازه نمیدم حریق از یک فضایی به فضای دیگه منتشر بشه، میام دوباره حوزه بندی انجام میدم، یعنی میام این ارتباط سقف های کاذب و داکت ها رو میگم که ارتباطش رو بگیرید. اینم راه دوم بشه. بعد راه های سوم اگر پلکانش مثلا بحث درهای مقاوم حریق امکان داشته باشه انجام میشه، اگه نه بخشی که پارکینگ ها، چون ما اگر بخوایم سطح بندی کنیم خطرها رو، پارکینگ ها جز فضایی پرخطر در واقع محسوب میشه و میان خطر، اونجاها رو حتما جدا میکنه از طبقات که اگر اتفاقی در پارکینگ ها افتاد افراد درگیر نکنه. این مسائل در مورد ساختمون ها در حال کار کارشناسی انجام میشه که اگر اتفاقی افتاد افراد اونجا گرفتار نشن.
خیلی خوب. این هم از این. حالا این داستان داره توی تهران فقط انجام میشه یا توی شهرستان دیگه هم هست؟
اطلاعات خیلی دقیق در مورد شهرستان ها ندارم، ولی قطعا شهرستان ها هم میدونم که مشهد شروع کرده در واقع کارو، چند سالی از اونها هم درگیرن،
اونها دارن انجام میشه.
شروع کرده شیراز میدونم خیلی دارن رو موضوعات ساختمان نایم کار میکنن، خود وزارت در واقع کشور روی موضوع و همچنین وزارت راه روی موضوع ساختمان‌های ناایمن شروع کردن و فکر کنم الان آماری هم داشته باشن. اگه خواستید میتونید با دوستان اونجا صحبت کنید. این مواد خود بچهای کرج هم در واقع بحث ایمنی و آتش‌سوزی رو میدونن شروع کردن. به نظر میاد که در واقع این اقدام سراسری باشه، ولی خب شدت عدتش متفاوت.
بسیار عالی. حالا ما تا آخر هفته قراره که با معاون دادستان کل کشور صحبت بکنیم، قول دادن که بیان رو خط در مورد شهرستانهای دیگه هم میپرسیم، چون که ایران فقط تهران نیست. آقای دکتر عبدالولی، از شما خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادین.
ارادت داریم.
قربون شما و همکارتون سلام برسونین، خدا نگهدار شما. زنده باشین. عرض کنم که دوستان من آقای دکتر کامران عبدالولی بودم، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران.
خودت تو نگیری واسم و یه کاری نکنی برم و چه شاد میگیره آدم و تا حالا اینجوری نبودم، تو که جان داری رو گونست شدم عاشق و دیوونت، قلبم دیگه شده خونت، شدی همه ی وجودم، دوست دارم دوست دارم، با چه زبونی بهت بگم، بگم که عاشقت شدم نکنی جوابم، دوست دارم دوست دارم، تموم دنیا هم بیان توی انتخابم، آره توی انتخابم، دوست دارم دوست دارم، با چه زبونی بهت بگم، بگم که عاشقت شدم نکنی جوابم، دوست دارم دوست دارم، تموم دنیا هم بیان توی انتخابم، آره توی انتخابم، دوست دارم دوست دارم.
آخرین اخبار ورزش ایران و جهان با امیر اسپورت.
امیر حسین بابازاده سلام، صبح بخیر.
همون جان سلام، صبح بخیر باشه به همه دوستای شنوندمونم، عرض سلام و صبح بخیر دارم و عرض ارادت.
شکرم. آقای خطیر شد سرپرست مدیر عاملی مدیر عامل پرسپولیس یا مدیر عاملی مدیر عامل استقلال میگم پرسپولیس. سرپرست شد یا مدیر عامل؟
والا
سرفراز
فرقی هم نمی کنه، اینا همه القابه، فرقی نمی کنه، در کل یه کار رو انجام میدن، ولی ولی من سرپرستی نمیدونم، ولی فکر کنم مدیر عامل شده.
مدیر عامل شده آره. فارس دو سرپرست مدیر عامل،
سرپرست مدیر عامل
از آیا دو
ببینیم چند روز میتونه دووم بیاره. اونش مهم گفتم روز
چند؟ آره
شاید هم حالا روز، شاید ماه نمیدونم.
ماه باز منطقی،
ماه منطقی تره.
گفتم شاید چیزی میدونیم مثلا دو روزه استعفا میده.
نه حالا امیدوارم که واقعا ببینیم، چون به خاطر اینکه که استقبال یا هر باشگاهی دیگه فرق نمیکنه، از این عدم ثبات مدیریت واسه که ضربه میخورن دیگه. حالا آقای خطیب هم براش واسه موفقیت میکنن، به حال ایشون یک دو نوبت دیگه هم توی باشگاه استقبال اومده بودن، حضور داشتن با عناوین دیگه، و حالا تو پرونده های استراماچونی هم رد پایی از ایشون وجود داشت بر ترتیب. ان شاءالله که البته با با تجربه توی حوزه مسائل فوتبالی و حقوق بین الملل آدم صاحب نظریه، و ولی اینکه بتونه مدیریت باشگاه بزرگی مثل استقلال رو عهده‌دار بشه، اون خودش یه مسئله است. گرفتاری های استقلال عمده ترینش مسائل مالیه. حالا من امروز دیدم که دوباره آقای قربانزاده گفته بود ما منتظر بودیم که مدیر عامل جدید بیاد و بتونیم وام بدیم و نمیدونم وام ارزی بدیم، همچین چیزایی. حالا اینکه چقدر محقق بشه، به حال استقلال از فصل نقل و انتقالات فعلا خیلی عقب افتاده تا اینجای
کار،
و باید سریع و سریع تماشون بکنن. حتی این آره دیروز پرسپولیس کنعانی زاده رو هم گرفت، و البته یه روایت عجیبی پشت پرده بود که اونها آقای کنعانی زاده از اول هم قرار بود، یعنی جز نفرات اولی بود که قرار بود بیاد، ولی ظاهرا مثلا که یه شرطی گذاشته بوده، گفته بوده باید یه بازیکن نباشه که من بیام، مثلا همچین چیزی. آره
چون گلسیانی نتونستم بگیرم.
نه دیگه اومد گلسیانی، اومد
گلسیانی
آره گلسیانی گرفتن. حالا یه روایتی گفته میشه که پرسپولیس ظاهرا فصل جدید میخواد با سه دفاعه بازی کنه، به خاطر همین یحیی این ستاره گیره، چون اگر بخواد چهار دفاعه یک دو تا دفاعه میانی استفاده بکنه، لاجرم یکی از اینا بشینه رو نیمکت، و با توجه میگه هر ستاشون هم بازی کنه،
هر ستاشون هم بزرگ هم
ستاره و اینا هستن، به حال یه مقداری کار سخت میشه. خدمت هر شبه که این اتفاق مهم دیروز ما بود که اومدن آقای خطیر، و یه نکته یه حالا قرارداد بازیکن استقلال
با اون قبلی ها ادامه میده دیگه.
ببین یه چیزی که هستش اینه که قرارداد بازیکن استقلال تو فصل گذشته انقدر بالا بسته شده که الان امسال ناچارن همه رو پایین تر از فصل قبل ببندن، یعنی اصلا کار دیگه ای نمیشه کرد. به خاطر این خیلی ببین یه بازیکنی هست توی تیم استقلال قراردادش فصل قبلش 500 میلیون بوده، و این بازیکن تازه ذخیره است، ذخیره هم که چه عرض کنم سکونشینه، و این بازیکن از 500 میلیون قراردادش یه دفعه اومده شده 9 میلیارد. اصلا این چیز عجیب و غریبیه، این قرارداد چه جوری بسته شده و واقعا اصلا چه شکلی این قرارداد اینطوری اومده وارد باشگاه استقلال شده که حالا آجولو
خواهد داد. کسی نمیتونه جواب بخواد از مدیر عاملای قبلی.
اتفاقا توی همین داستان پروسه انتخاب مدیر عامل یکی از گزینه‌ها دوباره ظاهرا مثل اسم آقای آجولو مطرح شده بوده،
و کاش میومد ادامه میداد خودش دیگه.
دیگه این دفعه خدا میدونه چند هزار میلیون لازم داره دست استقلال. ولی به هر حال دیگه باید ببینیم وضعیت تیم در آینده به چه صورتی میشه. یه نگرانی هم هواداران سپاهان علیرغم اینکه تازه این همه بازیکن گرفتن دارن، از بابت مسئله نقل انتقالات داشتن و گفتن که بازیکن نگرفتیم و نداریم و از این داستان. یه مسئله عجیبی هم پیروز کمک داور خودسوزی کرده روی پیست تارتان ورزشگاه یاسوج، ظاهرا توی تست ایشونو قبول نکرده بودن بره، لباسای داوریش آورده بوده، و بعد جالبه که در یاسوجی انجام شده که آقای خداداد افشاریان رئیس کمیته داور خودش رئیس هیئت اونجا هم هست، و بلافاصله تماس میگیرن و ظاهرا صحبت میشه و اینها، مثل اینکه الوپس شده داستان. آره عجیب و غریب بود به حال ماجرای خدمت مشاورین داور عزیزمون.
هیئت فوتبال و شهرستان و اینا گفتی، محمد عباس تبار عزیزم
خدا رحمتش کنه، محمد عباس تبار خیلی این آخرا اذیت شد، خیلی اذیت شد،
تغییر چهره، چقدر بیماری سنگین
متاسفانه
بازیکن شهرداری همدان،
بله بازیکن شهرداری همدان خیلی هم سعی کردن که بهش روحیه بدن، بازیکن‌ها هر تیمی که میرفت همدان یه بنر برای محمد عباس
میزدنش،
میزدن که براش آرزوی سلامتی میکردن.
بازیکن مازندرانی هم
مازندرانی بود، بله ولی شهرداری همدان بود،
شهرداری همدان بازی میکرد.
روح شاد باشه محمد عباس تبار عزیز.
آره
خدمت هر شاد
والیبالمون هم که دیگه حالا باختیم دیگه.
البته امروز من دیدم یه جای یکی از دوستان یه تیتر عجیبی برامون فرستاد، گفت این بار آبرومند باختیم. حالا دیگه نمیدونم اینا تیکه بذاریم یا اینکه حالا هر چیز دیگه ای. به هر حال این تیممون تیمه که پوست اندازی کرده دیگه، هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم. باید ما این دوره رو بگذرونیم، باید این بچه‌هامون تجربه لازم رو به دست بیارن تا بتونن کم کم بیان سری بین سر در بیارن. تجربه آمپول نیست که بخوان بزنن تو رگ بازیکن رو بگن خیلی خوب بازیکن 20 ساله یه دفعه بیاد بشه مثلا یه بازیکن کار. این
میدون دیدن گذر زمان میخواد،
زمان لازم داره، وقت باید بذاریم، برجه داره، حوصله باید بکنیم، یکم وقت بهشون بدیم و مطمئنا این بچه ها با پتانسیل که دارن میتونن دوباره. ژاپن هم باخت بعد از 10 تا بردی که بعد از سر ژاپن. به هر حال میخوام بگم که این طبیعت والیبال دیگه، کارش هم نمیشه که. بعد دختران هندبالیستمون تبریک بگیم، مسابقات جهانی هندبال رسیدن، دمشون گرم، یه کار بسیار بزرگ انجام دادن، یه کار بسیار
نداشتیم تا حالا سابقه شو
نداشتیم و این یه کار بسیار تاریخیه برای هند دختران هندبالیستمون که بهشون تبریک صمیمانه میگیم. ان شاء الله که اونجا بتونن نتایج خوبی رو به امید خدای بزرگ به دست بیارن.
خیلی فاصله بگیریم بیایم ادامه بدیم.
بیایم اول از نقل انتقالات یه چند
بریم بیایم. دیروز خبری اومد که وزیر ورزش آقای سجادی استعفا داد و رفت و بعد
سه بار تا حالا اینو شنیدم. سه بار تا حالا چه نهایتا گفتن گزینه انتخاب کردن آقای محسن منصوری دبیر هیئت دولت، گفتن که ایشون قراره بیاد منتها دوباره باز وزارت ورزش تکذیب کرده. البته توی ورزشمون من این تجربه‌ای که دارم توی این سال‌های گذشته همیشه اول یه موضوعی مطرح می‌کنن بعد یه سنجشی می‌کنن ببینن چی جواب داده، انجام بدن ندن، بدن ندن. ولی احتمال این هست که این اتفاق بیفته، هرچند که وزارت ورزش تکذیب کرده، ولی حالا باید ببینیم که در روزهای آینده آیا آقای سجادی همچین تصمیم میگیره یا نه.
بله.
عبدالله ویسی اومد سر تمرین تیم نفت آبادان قهر کرده بود از تمرینات، نه به خاطر مسائل مالی، اتفاق عجیب تو نفت آبادان افتاده. یه بازیکنه که 5 سال داره به زور تو ترکیب تیم نفت آبادان جا میگیره و قرارداد میبندن باهاش، پولم بهش میدن و این بازیکن رو اراذل اوباش میارنش با ضرب و زور و چاقو و قمه. خیلی عجیبه ها. این یه
5 ساله
داره تو تیم نفت آبادان این بازیکن داره قرارداد میبنده، هر سال هر سال هر سال هر سال و به زور میارن وای میسن یا آقا یا ببن یا میزنن.
این بازیکن
آره و به خاطر همین عبدالله ویسی قهر کرد رفت و آقا اصلا میگه تامین چیز ندارم اینجا با این وضعیت. میگه این چی آقا من این بازیکن به درد من نمیخواست، بازیکن نیست و شما میرین قرارداد میمندین جای من رو پر میکنین بی خودی و اصلا این چه روالیه که یه بازیکن رو شما بخواییم به ضرب و زور سلاح
حالا که تیم با
چاقو قمه نمیدونم فلان
داستان مونده با سختی مونده حالا الان حاشیه های این شکلی برشته میکنه.
این 4-5 ساله هیچ کی در این مورد حرفی نزده بود که حالا آقای رئیسی
جرأت کرده اومده گفته، جرأت
کرده ولی این حرف رو زد و حالا تبعاتش هم گفته میپذیرم و این حرفا. به هر حال اینم از اتفاقات عجیبه. هواداران هفته آبادان خیلی هواداری خوبی هم بسیار متأسفم، تیمشون هم خیلی دوست دارن ولی بعضی وقتا یه چیزای این شکلی هم متأسفانه است وسطش در میاد. ساپینتو دوباره جنجال کرد توی بازی دوستانه تیمش تو بلغارستان با تیم آپوئل قبرس، کنار زمین دوباره دعوا کرد و دوباره داستان و همون سر و صدای همیشگی و اخراج شد کنار زمین و ظاهرا این مربی هم قصد نداره که ادب بشه انگاری، خلاصه هر بلایی سرش میاد
دیگه این جوریه دیگه
داستان. آره این سیستمش این شکلیه. یه کار جالبی هم حسین کنعانی زاده که قبل اینکه بیاد قرارداد بنده یه حوادار باشگاه پرسپولیس چند روز قبل توی مجازی یه تصویری ازش گذاشت که گوشیشو ظاهرا از دستش زده بودن یا گم کرده بود نمیدونم یه همچین چیزی، خلاصه گوشیشو از دست داده بود. یه حوادار نوجوان 12 ساله و هر روزم جلوی در باشگاه پرسپولیس بوده از بازیکن‌ها، آره عکس می‌گرفته باهاشون، این گوشی رو دزدیده بودن. ارشاد که حسین کنعانی زاده زمانی که اومد بره قرارداد ببنده یه گوشی خرید برای اون بچه آورد، آره قبلش داد بهش و بعد مثلا میگه رفت داخل.
خب حسین جان منو که اسفن بردن گوشیمو که فدا چم
آبی الان همین اونه که گوشی بردن میرزن تو صفحش میرم و منو بردن.
البته چون پرسپولیس هفته ما بریم اینو کی با استقلال میبنده.
آره این آخو گوشی ما رو بردن.
آره
به حال این اتفاق حاشیه‌ای که به وجود اومده بود. آقای پائولو بنتو هم سرمربی تیم ملی
امارات شد. همینجا دست درد نکنه
قربونت برم تا فردا
ان شاء الله. بعضیا با گفتن کوچکترین حرف از طرف هر آدمی زود به هم میریزن. اشتباه نکنیم، ببینیم اون آدمه کجای زندگیمونه، نقشش چقدر پررنگه، اصلا ارزش داره واسه حرفش سوگواری کنیم؟ اینجوری خیلی راحت تر زندگی میکنیم. خداحافظ.